سلام دوستان گرامی، 29 نشست از برنامه‌های شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 21 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه برگزار می‌کنیم. در این نشست آقایان دکتر دوستخواه، دکتر پارسی، دکتر مرادی قیاس‌آبادی، آقای طیب‌باد و خانم ساناز علوی و خودم گیتی مهدوی حضور. آقای دکتر دوستخواه در خدمت شما هستیم. در این نشست قرار هست که پادشاهی نوذر رو مورد بحث قرار بدیم. اگر شما لطف بکنید یه توضیح مختصری در این بخش بدین و بعد من سوالام رو مطرح میکنم و بقیه دوستان چنانچه نظری در این بخش دارن خوشحال میشیم که حتما صحبت کنن. آقای دکتر پارس، خیلی خوشحال هستیم که بعد از چندین ماه که خب ما خودمون برنامه نداشتیم و بعد که دوباره برگزار شد این جلسات، متاسفانه شما حضور نداشتیم، خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتون هستیم. آقای دکتر دوستخواه، میکروفون برای شماست.
درود بر همه یاران گرامی که در اتاق شاهنامه پژوهی حضور دارند. همگی به 29 نشست شاهنامه پژوهی خوش آمدید و امیدوارم که بتوانیم ساعت خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. پیش از هر چیز باید به آگاهی دوستان برسانم که سلامی و پیامی از استاد ارجمند و شاهنامه پژوه بزرگمون استاد خالقی برای همه دوستان دارم. ایشان در روز تولد 16 که چند روز پیش بود و من زنگ زدم و شاد باش گفتم به ایشون و گپی زدیم و حال پرسی کردیم و من از این نشست های شاهنامه پژوهی با ایشون سخن گفتم، آگاهی دادم. ایشون خودشون با رایانگر کار نمی کنند و در مستقیم در جریان این کارها نیستند، ولی من به آگاهیشون رسوندم و ایشون خیلی خوشحال شدن، خیلی خیلی ابراز خوشنودی کردن و به من این مأموریت رو دادن که سلام و پیام شاد باش ایشون رو برای پیگیری این برنامه شاهنامه پژوهی به آگاهی همه دوستان برسانم، که من قول دادم که در نخستین نشست من پیش از هر چیز این ابراز مهر و لطف ایشون رو به دوستان یادآوری خواهم کرد. بنابراین بخش نوذر رو که یکی از در واقع کلیدی ترین بخش ها در آغاز شاهنامه است، دفتر یکم شاهنامه است و سررویدادهای بزرگی است، یعنی در واقع این بخش، این پادشاهی و شهریاری نوذر آبستن تمام رویدادهای بسیار سنگین و دشواری است که پس از اون اتفاق میفته و در واقع به نوعی ادامه رویداد تلخ و ناگوار ستیزه و جنگ سلم و تور با پدرشون فریدون هست که جنگ های ایران و توران رو در پی داره و تا پایان شاهنامه داستانی و شاهنامه حماسی ادامه پیدا میکنه، تا پایان دوره کیخسرو ادامه پیدا میکنه و این بخش نوذر هم دوباره یک چرخشی است و یک فصل کلیدی است که در میان این کشمکش ایرانیان و تورانیان قرار داره و حالا باید به ریزکاری‌هاش تا جایی که فرصت داشته باشیم و بتوانیم برسیم و امیدوارم که دوستان در این برنامه گفت و شنود داشته باشند و با هم نکته هایی رو که ممکن هست در این داستان و در این بخش مطرح باشه برای هر کدام از ما در میان بگذاریم و با هم به بحثی بپردازیم در این زمینه. همین، منتظر سخن دوستان میمانم.
نوذر پسر منوچهر بعد از به پادشاهی رسیدن طریقه بیداد را پی گرفت. در پی بی‌تدبیری و بیدادگری او ایران دچار نابسامانی بسیار شد. از آن سوی از هنگامی که تور به دست منوچهر و به خونخواهی ایرج کشته شد، سورانیان کینه ایرانیان را در دل گرفتند و در کمین کینخواهی بودند. اما منوچهر پادشاهی دلیر و جنگاور بود و تا او زنده بود تورانیان یارای دست برد نداشتند. چون منوچهر در گذشت، پشنگ سالار تورانیان به تورانیان شکست خود را از ایرانیان یادآور شد و فرزندان خود افراسیاب و اغریرث را فرا خواند و از بیدادی که ایرانیان روا داشته بودند سخن راند. که با ما چه کردند ایرانیان؟ بدی را ببستند یک سر میان. کنون روز تیزی و کین جستن است. رخ از خون دیده گه شستن است. افراسیاب با دلی بی‌باک به پدر گفت که شایسته جنگ شیران منم، هم‌آورد سالار ایران منم، و گفت که اگر نیایش به جنگ ایرانیان رفته بود، این ننگ را تورانیان این همه سال تحمل نمی کردند. ولی اغریرث که پسری خردمند و بیدار دل بود، از این تندی و شتاب پراندیشه شد و گفت که نیایش با همه بزرگی خواهان کینجستان نبود و هرگز سخنی از جنگ به میان نیاورد. کنون نیز درست است که منوچهر در گذشته است، ولی پهلوانان ایرانی بقیه همه هستند و بهتر است که کشور را به آشوب نسپاریم. ولی پشنگ که آماده جنگ شده بود به حرف اغریرث اهمیت نداد و گفت که در همه حال باید کین نیا را گرفت وگرنه شایسته نژاد بزرگ نیستند. بدین ترتیب افراسیاب با لشکر انبوه راهی ایران زمین شد. در جنگی که در گرفت نوذر به دست افراسیاب اسیر شد و کمی بعد افراسیاب او را به کین پهلوانان تورانی که به دست زال و قارن کشته شده بودند به دست دژخیمان سپرد و خود کلاه کیانی بر سر نهاد و به تخت نشست. پس از کشته شدن نوذر، تورانیان بستگان و بزرگان وی که گرفتار شده بودند را پیش کشیدند تا از دم تیغ بگذرانند. ولی اغریرث پادرمیانی کرد و گفت که چندین سرفراز و گرد و سوار، نه با ترگ و جوشن نه در کارزار، گرفتار کشتن نه والا بود، نشیب است جایی که بالا بود، سزد گر نباشد به جانشان گزند، سپاری همیدون به منشان ببند. افراسیاب پذیرفت و بندیان را به اغریرث سپرد. از آن سوی پهلوانان ایرانی که از کشته شدن نوذر خبردار شدند به کینه‌خواهی جنگجویی برخاستند. بزرگان ایرانی که در دست اغریرث اسیر بودند پنهانی برای اغریرث پیام فرستادند که ای مهتر نیکنام، به گیتی ز گفتار تو زنده ای، همه یک به یک مر تو را بنده ای، تو دانی که دستان به زاولستان به جای است با شاه کابلستان، چو برزین و چون قارن رزم زن، چو خرداد و کشواد و لشکر شکن، یلانند با چنگ های دراز، ندارند از ایران چونین دست باز. چون انان از این سو بتابند، خشم افراسیاب تیز خواهد شد و ما را خواهد کشت، و از او خواستند که آنها را آزاد کند تا آنها همیشه سپاسگزار او باشند. اغریرث گفت که اگر این طور شما را آزاد کنم، دشمنی خود را به افراسیاب نشان دادم و او بر من خشم خواهد گرفت. ولی اگر زال را پیام بفرستید که سپاهی سوی من بفرستد، من نیز با سپاه خود از اینجا خارج می شوم و شما را به او می سپرم. بزرگان او را سفارش کردند و به زال پیغام فرستادند. چون زال خبردار شد به سوی آنها آمد و اغریرث هم طبق قرار آنجا را ترک کرد. چون افراسیاب از آزادی ایرانیان خبردار شد و اغریرث گفت بفرمودمت کین بدان را بکش، که جای خرد نیست و هنگام هوش، به دانش نباشد سر جنگ جوی، نباید به جنگ اندرون آب روی، سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیست کین با خرد. ولی اغریرث چنین پاسخ داد هر آنگه کت آید به بد دست رست، ویزدان به ترس و مکن بد بکست، که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. خون افراسیاب از این سخنان به جوش آمد، تیغ از میان کشید و برادر را کشت. زال که از سرانجام اغریرث خبردار شد، لشکر بیاراست و بنای جنگ افراسیاب کرد. همزمان بزرگان ایرانی به فکر انتخاب جانشین شاه شدند. و از آنجایی که فرزندان نوذر بستان و توس را شایسته شاهی ندیدند، تصمیم گرفتند کس دیگری از نژاد فریدون که فره ایزدی داشته باشد را پیدا کنند و به تخت نشانند. بدین ترتیب زاو پسر تهماسب به شاهی انتخاب شد. این بود خلاصه ای از بخش نوذر.
عرض کنم به حضور شما که همونطور که استاد فرمودند، زمان پادشاهی نوذر بسیار بسیار کلیدی است و من میان زمان فرجامین جمشید و زمان نوذر یک همخوانی می‌بینم. به این عبارت که در پایان حکومت جمشید ما دیدیم که مسئله بیداد که همان دور شدن از مردم هست، شرایط اجتماعی رو آبستن هر نوع پدیده‌ای می‌کنه که این موقعیت اجتماعی رو فردوسی با واژگانی بسیار زیبا ترسیم می‌کند، چون که می‌گوید سیاه‌گشت رخشنده روز سفید. این سیاه‌گشت رخشنده روز سفید در واقع اون تباهی و تاریکی است که در جامعه میاد و برفراز می‌نشینه. این رو باز به عبارتی دیگر که فاصله از مردم هست، نه مردم را به دنبال آورد که دیدیم که ضحاک را به دنبال داشت. مسئله داد در فرهنگ ما یک همکفگی همیشه با ترسالی داره و بیداد هم همکفگی با خوشحالی داره. در نتیجه وقتی که فرمان روایان از داد دست برمی دارند، خانه‌ها جامعه به سوی خواهد رفت که پدیده‌های خاص خودش رو به وجود میاره، در حالی که ما می‌بینیم که سرلوحه پیام شاهنامه اون هست که همیشه خرد را تو دستور دار و خود خرد و داد هم با هم پیوند دارن و اونجا می‌بینیم منی می‌کنه جمشید، در اینجا هم ضحاک هست که میاد و به گفته فردوسی همین مردمی نزد او خار شد. یعنی ما در هر دو موقعیت را می‌بینیم که مردم هستند که به کنار گذاشته میشن، یعنی هم آریگویان نخستین، و وقتی که اینطور میشه خانه‌ها شرایط تازه‌ای رو به وجود میاره که دست خارجی بتوانه دخالت بکنه. یعنی تا زمانی که این اجتماعی در یک جامعه وجود نداشته باشه امکان نداره که دست خارجی بتوانه که دخالتی داشته باشه. همین شرایطی که در جامعه به وجود میاد زمینه رو آماده میکنه که افراسیاب پهلوان تورانی بخواد که وارد کارزار بشه و اون کینه دیرین رو دوباره به میدان جنگ بیاوره و ببینیم که به دنباله اون، همونطور که استاد دوست‌ها گفت، ببینیم که چه سرفصل‌هایی رو رقم میزنه. باز من در اینجا نیاز می‌بینم که یک نقل قولی از ریچارد فرای، پروفسور آمریکایی، ایران شناس آمریکایی بکنم، که در رابطه با مسئله داد که در واقع یک اصل پایه‌ای است در فرهنگ ایرانی میکنه، میگوید که در مسئله داد این ایرانی ها بودند که نخستین قوانین جهانی یا بین المللی رو به وجود آوردن که آنها هم خصلت سکولار داشتن. نام این قانون بین المللی داد بود و واژه دادگستری هم از اون گرفته شده، چون که داد در زبان ارمنی هم به معنای قانون از همون جا گرفته شده. اون چیزی که من برشمردم، میخوام یک نتیجه کوتاه بکنم و کنار برم از صحبت، این هستش که تمام مشکلاتی که در جوامع انسانی به وجود میاد ناشی از بیداد هست که باعث پدیده‌های خاص خودشون میشه، که ما با زیباترین شکل و زیباترین واژگانی رو که فردوسی در شاهنامه میاره اون رو میتونیم مرور بکنیم و به عینه در جوامع انسانی معاصر هم ببینیم. سپاسگزارم.
بسیار ممنونم آقای دکتر پارسی. همطور که شما اشاره کردین، یه تشابهی که بین بخش جمشید و نوذر هست همین هست که از خرد روی میگردونه و در هر دو مورد هم تقریبا حالا نه دقیقا این همین بیت رو اونجا آورده باشه ولی با همین معنی در بخش جمشید هم اومده بود که در چاپ مسکو بیت 31 هست که در مورد نوذر میگه بگردد همی از راه بخردی از او دور شد فره ایزدی. خیلی متشکرم آقای دکتر دوستخواه، اگر لطف بکنید بیت 5 رو، من طرز درست خوندنش رو نمیدونم، اونجایی که صحبت از این هست که نوذر روش های پدرش رو دنبال نکرد و با موبدان و ردان بد شد، این رو طرز خوندن این مصرع اول رو اگر لطف بکنید توضیح بدین و همینطور بیت 12 از چاپ مسکو رو طرز درست خوندنش رو ممنون میشم اگر بفرمایید.
بیت 5 رو که گفتید، من نخواست این رو بگم که ترجیح میدم و برتر میدونم که از ویرایش خالقی بخوانم، چرا که تفاوت محسوسی در خیلی از بیت ها هست و نگاشت بیت ها در خالقی که مشکل رو به خودی خود نگاشت خالقی حل میکنه. البته در مورد این بیت 5 که من از روی نگاشت خالقی میخوانم، مشکل به طور کامل حل نمیشه، چرا که خود آقای خالقی هم در مورد قافیه این بیت، پساوند این بیت یا قافیه این بیت توضیح دادن در یادداشت ها که اشکالی هست در اینجا و یکی از عیب‌های مشهور که در قافیه شناسی به اصطلاح ذکر میشه ازش، اون عیب مشهور در این بیت هست که در برخی از بیت‌های شاعران بزرگی حتی مانند حافظ هم این عیب در پساوند یا قافیه‌شون به چشم می‌خوره و در این مورد هم آقای خالقی توضیح دادن که این عیب هست و دستنوشت‌های گوناگون شاهنامه هم نمیتونن کمکی بکنن به رفع این عیب و چرا فردوسی در اینجا اینطور آورده و چه وضعی داشته تلفظ و گفتار فردوسی در اون انگام الان برای ما پوشیده است. به هر حال این بیت 5 اینطوری است در نگاشت ویرایش خالقی که چون او، یعنی چون نوذر، چون او رسم‌های پدر در نوشت. در نوشت ربطی با نوشتن به معنی نگاریدن با این حرفا نداره. در نوشتن یک اصطلاحی است در زبان کهن و در شاهنامه به معنای پیمودن، طی کردن، گذشتن، پشت سر گذاشتن. بنابراین او رسم‌های پدرش رو پشت سر گذاشت، از آنها گذشت و اونها رو دیگه پیروی نکرد، چون او رسمهای پدر در نوشت، ابا موبدان و ردان شد درشت. خب در نوشت با درشت این قافیهش اشکال داره و همطور که گفتم خود آقای خالقی هم اشکال رو یادآوری کردن. البته از نظر معنی هیچ اشکالی در میان نیست، به این معنا که وقتی او رسمها و آیین‌های درست و خوب پدرش منوچهر رو دنبال نکرد و پشت سر گذاشت، با موبدان پیشوایان دینی و ردان آزادگان و بزرگان ایران زمین درشت شد، یعنی به درشتی و به تندی، تندخویی و همونطور که استاد پارسی گفتن با نگاه بیدادگرانه و با رفتار دور از داد رفتار کرد. این بیت 5. اما در بیت 12 که گفتید، باز در ویرایش خالقی این بیت به این شکل نگاشته شده است: نه دشخاری از چیز برتر منش، نه آسانی آید ز اندک بوش. خب این دشخاری داریم در اینجا و نه دشواری، و این شکل اصلی و باستانی این واژه است و هنوز هم در برخی از گویش ها از جمله در فارسی اصفهانی دشخار میگن به جای دشوار، دشخار به کار میبرن هنوز، یعنی اون شکل کهن در اونجا باقی مانده است. پس دشخاری همون دشواری هست که امروز صورت رسمی این واژه هست در فرهنگ فارسی کنونی، نه دشخاری از چیز برترمنش. این برمیگرده به بیت قبلش که خداوند رو ستایش میکنه، جهان آفرین رو، و میگه خداوند کیوان و بهرام و هور که هست آفریننده پیل و مور. میبینیم دوتا موجودی رو که خیلی تفاوت دارن با هم. پیل یکی از عظیم پیکرترین یا عظیم جسترین موجودا و مور یکی از کوچکترین ها. این دوتا رو در تضاد مقابل هم میگذاره و بعد در بیت بعدش اون وقت میگوید که برای آفریدگار نه از چیز برترمنش دشواری در میان خواهد بود و نه اون چیز آسان و ساده مهمه به اصطلاح و به آسانیش توجهی نداره در واقع، یعنی براش فرقی نمی کنه. از پیل تا مور برای او یکیست، چون او آفریدگاره و توانایی بر همه اینا داره. و در بیت 14 هم که بیت بعد از اونه میگوید همه، یعنی همه این چیزها در جهان آفرینش با توانایی او یکیست، بزرگ است و بسیار و گر اندکیست. در مقابل توانایی او همه اینها یکسانه، یکیست، تفاوتی نداره، چرا که او بزرگه و فراتر از همه اینا قرار میگیره و بسیار و گر اندکیست. گر در شاهنامه اگر یا گر در بسیاری موارد به معنای یا به کار میره، نه اون اگر شرطی که امروز در زبان فارسی ما داریم و فراوان به کار میبریم. اون اگر هم البته هست، ولی در خیلی موارد هم گر مثل اینجا این به معنای یا هست، یعنی بزرگ و بسیار و گر اندکیست، یعنی چه بسیار باشه و یا اینکه اندک باشه. پس این گر در اینجا که کوتاه شده اگر هست به معنای یاست. این هم بیت 12. گمان میکنم به ظاهر دیگر دشواری نباشه در اینجا.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوستان. آقای دکتر پارسی بفرمایید.
من اشتباهی البته دکمه زدم، ولی خیلی خوشحال میشم که دوستان دیگه هم نسبت به اون چیزی که من در رابطه با نوذر و جمشید گفتم چیزی به نظرشون میرسه، به خصوص استاد دوستخا، محبت بکنن و کلام منو تصحیح بفرمان. سپاسگزارم.
من اونچه رو که استاد پارسی گفتن تایید میکنم. البته میشه در این زمینه گفتارهای بلند نوشت و به ریزکاری ها اشاره کرد و ایشون هم توانایی این کار رو مسلم دارن، ولی جای بحث خیلی طولانی و گفتارهای طولانی در این نشست کوتاه مدت ما نیست. ولی اونچه که گفتن چکیده دوران نوذره و همانندی و همسانی اون دوران جمشید که به سرانجامش به دوران تیره اژدهاک یا ضحاک میکشه و اون پیامدهایی که میدونیم. بنابراین اون چه که آقای دکتر پارسی گفتن با همه فشردگیش رسا و گویا بود و میشود منتظر بود که خود ایشون یا دیگران در این مورد در آینده بحثای گسترده تری هم بکنن.
آقای دکتر دوستخواد، از بیت 36 یا 37 اگر لطف بکنید تا بیت 40 رو بخونید و یه توضیحی در این مورد بدید خیلی ممنون میشم، چون استنباط از این قسمت اینه که وقتی که بزرگان کشور از سام میخوان که اون بیاد و پادشاه بشه و سام قبول نمیکنه چون از نژاد کیان نیست، بعد توضیح میده که اگر دختری از منوچهر شاه بود و یعنی نوذر نبود و دختر داشت منوچهر شاه، تا حالا خاک بالین من بود. اگر لطف بکنید در این مورد توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
ببینید این بیت ها که گفتید درسته، مسئله این هست که پهلوانان و بزرگان آزادگان ایران که از بیدادگری نوذر به جان آمدن و روش او رو نمی پسندن، از سام میخوان که او پادشاهی رو بپذیره و سام سرپیچی میکنه از این کار. داستان از این قراره که در سامان اندیشه ایرانی، یا بگیم حالا اندیشه‌ای که در پس پشت حماسه ایران، اسطوره و حماسه ایران هست، این بخشبندی جامعه و اداره جامعه شیوه های خاصی داره و به همین جهت از فره های گوناگون هم یاد می شود، فره کیانی یا فره پادشاهی و فره پهلوانی، و دارندگان هر کدام از این فره ها باید خیشکاری خودشون رو بورزند و در خیشکاری دیگری، یعنی خیشکاری گروه دیگری، دخالت نکنند. پهلوان باید پهلوانی بکنه، خیشکاریش پهلوانی است، و شهریار باید شهریاری کنه، خیشکاریش شهریاریه. حالا اگر شهریار بیدادگر شد، باید طبق اون نظام و اون سامان دیگری از همون تیره و تبار شهریار که میتواند اون خیشکاری رو به درستی و به دادگری بورزه، او باید این خیشکاری رو بر عهده بگیره، نه اینکه یک پهلوان از خیشکاری پهلوانی خودش چشم بپوشه بگذره و بیاد به خیشکاری شهریار رو بر عهده بگیره. ماحصل قضیه خلاصه اینه از دیدگاه اون اندیشهی که پس پشت حماسه و اسطوره ایران است. در اینجا هم وقتی بزرگان به سام پیشنهاد میکنن که تو بیا و این کار رو بر عهده بگیر، یعنی کار شهریاری رو، به شدت سرپیچی میکنه از این کار و میگوید که من چنین کاری رو نمی کنم. و من بعد میپرسه، میگه که به دیشان چنین گفت سام سوار، که این کی پسندد ز من کردگار. چون این با اون سامانی که گفتیم سازگار نیست، بنابراین کردگار یا آفریدگار هم نمیپسندد این رو، و این خلاف داد کیهانی هست که اصلا از پس پشت حماسه ایران هست. اینه که سام تذکر میده که مسئله فقط مسئله من و پادشاه نیست، بلکه کردگار اصلا نمیپذیره این رو که چون نوذری از نژاد کیان به تخت کیی بر کمر برمیان، که یک کسی مثل نوذجاد شاهان باستانی در بر تخت کیی، یعنی تخت پادشاهی، کمر برمیان باشد و نشسته باشه، بعد اون وقت به شاهی مرا تاج باید بسود. در واقع با تعجب و شگفتی میپرسه که با بودن او وقت چگونه من به شاهی تاج باید بر سر بگذارم. بسودن یعنی به اصطلاح لمس کردن، ساییدن، از این صحبت ها. بس به شاهی مرا تاج باید بسود، یعنی دست بر تاج بمالم، دست بر تاج بگذارم. محال است و این کس نیارد شنود، چون این چیزی محال است. چرا؟ بر طبق همون قانون و دادی که گفتیم، داده کیهانی پشت حماسه. خود این گفت یارت کسن در جهان، به صورت پرسش میپرسه سام که خود این گفت یارت کسن در جهان. یارت یعنی میتواند، یارستن از مصدر یارستن. بنابراین اصلا کسی میتونه چنین چیزی رو بیاره؟ چون این زهره دارد کسن در نهان، حتی در پنهان، علنی که هیچی، آشکار که هیچی، در پنهان کسی چون این زهره‌ای داره، یعنی چون این جرأت و شهامتی داره که در پنهان هم به یک چنین چیزی فکر کنه. یعنی اونقدر با تأکید این امر رو میگه که هیچ راهی برای پذیرش چون این پیشنهادی که بزرگان به او پیشنهاد میکنه وجود نداره. البته اینجا یه پرسش بزرگ در برابر شاهنامه یا در برابر فردوسی، من نمیدونم، به هر حال در برابر مجموع حماسه ما قرار میگیره که اگر سام این رو میداند و این همه تأکید میکنه که محاله، این حتی فکرش هم محاله در پنهان هم محاله، دیگه چه برسه به صورت آشکار. چنین است، پس چطور این بزرگان که خودشون از سران در واقع کشور هستن، چطور این نظام رو و این سامان رو که باید رعایت بشه نمیدونن یا میدونن و به روی خودشون نمیارن؟ این یکی از پرسش‌های خیلی کلیدی و بزرگه که اینجا باقی میمونه تا روش فکر بیشتری بشه و پژوهش بیشتری بشه. به هر حال بعدش میگه اگر دختری از منوچهر شاه بر این تخت زر بر شدی با کلاه، نبودی جز از خاک بالین من، به دوش آب گشته جهان بین من. حالا چرا دختر را مثال میزنه؟ برای اینکه معمولا شهریارها مرد بودن و دختر نبوده، جز در دوره‌های خیلی محدودی، مثلا دوره دختر بهمن یعنی نوه اسفندیار که دوره پادشاهی داره به اصطلاح، و بعد هم در دوره ساسانیان که آخر دوره ساسانیان که چند تا بانو پادشاهی های کوتاه مدتی میرسن، پوراندخت و امثال اینها، جز در این استثناها همواره شهریاران مردند. و این خب نظام پدر سالاریست و حالا بحثش مفصله در اونجا. بنابراین اینجا به این جهت دختر رو مثال میزنه. یعنی حتی اگر هیچ مردی هم در کار نباشه و در میان نباشه، دختری هم اگر بر این تخت زر با کلاه یعنی با تاج شهر نشسته بود، در اون صورت هم جز از خاک بالین. اینجا مقصود از بالین اشتباه نشه، مقصود این نیست که بستر من خاک باشه، یعنی این که من در همون حد پایین، همون حدی که فرمان برداری پهلوان از شهریار باید باشه، در سطح پایین و در سطح خاک، جز اون موقعیت من و وضع من جز اون نمی بود، حتی اگر اون دختر به پادشاهی می رسید. و بدو شاد گشته جهان بین من، و جهان بین یعنی چشم، کنایه از چشم است. چشمان من دیدار او که شهریار می شد، همون دختر فرضی که ممکن بود شهریار بشه، چشمان من به دیدار او شاد می شد. و حالا بعدش اون ادامه می ده که دلش گرز راه پدر گشت باز، بر این بر نیامد زمانی دراز. حالا اگر اعتراض دارید که دل نوذر از راه پدرش منوچهر برگشته و بیداد پیشه کرده است، هنوز دیر نشده و من آن ایزدی فر باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. من اون کاری میکنم که اون فر ایزدی که از او ممکنه گسسته باشد یا در آستانه گسستن باشه به او برگرده و او درست در همون خیشکاری شهریاری خودش قرار بگیره و جهان نیازمند مهر و پیمان او بشود. و شما هم، شما زین گذشته پشیمان شوید، به نوی ز سر باز پیمان شوید. شما هم بنابراین از اعتراضی که کردین دست بردارین، آشتی کنید و به نوی یعنی به نوی به اصطلاح نوی باید تلفظ بشه اینجا، به نوی یعنی به نوینی، به تازگی دوباره باز پیمان شوید. یعنی باز پیمان شوید یعنی برگردید به پیمان، بازگردید به پیمان. این هم این بیت‌هایی که اشاره بهش کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر لطف بکنید ابیات 78 تا 85 رو هم بخونید و یه توضیح مختصری در موردش بدید. بیشتر طرز خوندن بعضی مصرع‌ها در این قسمت برام مشکل هست، مثل بیت 78. ولی اگر رو دنبال هم بخونید، هم یه مقدار موضوع این بخش مشخص میشه و همین که اشکالات خوندن برطرف میشه. مرسی.
ببینید، من از بیت 75 که سر در واقع بند هست، جدا میشه، فاصله میگیره، در ویرایش خالقی میخونم. ز گفت پدر، یعنی پشنگ پدر افراسیاب هست، از گفتار پدر مغز افراسیاب برآمد از آرام و از خورد و خواب. از اون چی که پدر گفته بود، یعنی پشنگ گفته بود، افراسیاب آرامش و قرار خودش از دست داد. به پیش پدر شد گشاد زبان، دل آگنده از چین، کمر برمیان. رفت شد به معنای رفت اینجا، به پیش پدر شد، یعنی رفت پیش پدر، پیش پشنگ، گشاد زبان، در حالی که با رسایی تمام سخن میگفت گشاد زبان بود، دل آگنده از کین، در حال دلش پر از کین بود و کمر برمیان. این کمر برمیان همیشه کنایه از آمادگی برای کار و جنگ و اقدام، هر اقدامی چه جنگ و چه کارهای دیگر، این کمر برمیان دارد. و کمر در قدیم به معنای اون چه به کار میرفته که امروز ما به اون کمربند میگیم، یعنی روی شلوارمون میبندیم که شلوارمون درست بیسته. این رو در قدیم بهش کمر میگفتن، حالا ما میگیم کمربند. و اونچه که ما حالا کمر بهش میگیم، اونها در قدیم میان میگفتن. اینه که میبینید اینجا فردوسی میگه کمر بر میان، یعنی اگه بخوایم به فارسی امروزی برش گردونیم باید بگیم کمربند بر کمر، در حالی که فردوسی میگه کمر بر میان. و میان بستن که در تعبیر قدیم فراوون به کار می رفته، یعنی همین کمر بستن به تعبیر امروز، بستن میان، بستن کمر. به هر حال که شایسته، یعنی سخن افراسیاب با پتین به اصطلاح گفت که گشاد زبان رفته پیش پدرش، حالا با این گشاد زبانی چی میگه؟ اینه حرفش که شایسته جنگ شیران منم، هماورد سالار ایران منم، من سزاوار جنگ با شیران هستم، اونقدر دلیرم و میتوانم هماورد یا هم نبرد سالار ایران، یعنی پادشاه ایران باشم. اگر زادشم، این زادشم یک اسم شخصی است و نام نیای افراسیابه، بنابراین اگر زادشم تیغ برداشتی، میخواد بگوید که نیای ما کوتاهی کرد، غفلت کرد، و اگر اون زادشم تیغ برداشتی، اون یش به جای می استمراره که ما امروز به کار میبریم، یعنی امروز میگیم بر میداشت، در حالی که در شاهنامه میگه برداشتی، یعنی بر میداشت. اگر زادشم تیغ بر میداشت و جهانی اون وقت به گرشاس نگذاشتی، گرشاس و از پهلوانان بزرگ ایران در دوران منوچهر هست و بنابراین جهانی به کرشاس یا گرشاس نگذاشت، یعنی نمیذاشت که جهان زیر نگین قدرت گرشاس باشد. میان گر ببستی به کیناوری، باز میبینیم اینجا میان بستن رو به کار میبره فردوسی، اگر میان به کیناوری میبست، کنایه از این که اگر آماده کینتوزی و کینخواهی میشد، به ایران نکردی کسی داوری. داوری هم به معنای قضاوت هست به تعبیر لغت عربیش که امروز ما به کار بریم، هم به معنای به طور کلی سخن گفتن و بیان کردن و در چیزهای گوناگون. بنابراین به ایران نکردی کسی داوری، یعنی اگر که او کمر و جنگ میبست و به کین آوری، اون وقت دیگه صدای از ایرانی ها نمیتونست در بیاد، ایرانی ها چیزی نداشتن برای گفتن و ایرانی ها مغلوب میشدن. کنون هرچه مانیده بود از نیا، ز کین جستن و جنگ و از کیمیا، گشادنش بر تیغ تیز من است، گه شورش و رستخیز من است. حالا اون چه که کوتاهی کرد نیای ما، یعنی همون زادشم، افراسیاب داره به پدرش میگه، اون چه که او کوتاهی کرد از کین جستن و جنگ و کیمیا، کیمیا معنیای خب متعدد دارد، اون دانشی که به اصطلاح همون که لغت شیمی یا کیمستری انگلیسی هم، شیمی فرانسه و کیمستری فرانسه هم از همین واژه کهن کیمیاست، و کیمیا اون معنی خاص شیمیاییش به اصطلاح یا علمیش به جای خود، ولی یه معنای کلی تر هم داره که در شاهنامه به کار میره، یعنی تدبیر و حیله و نیرنگ، یعنی که اگر کنش مانیده بود از نیاز کین جستن و جنگ و از کیمیا، اون چه که بر جا مانده بود و اجرا نشده بود از کین توزی و جنگ و از حیله و نیرنگی که باید به کار برد، همش اینا گشادنش بر تیغ تیز من است، گشادنش بر تیغ تیز است، یعنی همش به شمشیر من بست است. یعنی کنایه از این که من میتونم تمام به جامانده ها و ناکرده های نیای خودم رو بکنم و جبرانشو بکنم و هنگام شوریدن شورشو رستخیز من است. رستخیز همون کوتاه شده رستاخیزه که جز اون معنای روز پایانی، روز پسین، روز حساب و روز قیامت به اصطلاح، جز اون معنای کلی تر و کنایی داره به معنای همون به اصطلاح کارهای بزرگ و عظیم کردن، هنگام شورش و رستخیز من است. به این ترتیب و بعد اون وقت در بیت بعدش میگه به مغز پشنگ اندر آمد شتاب، شدیدان صحیح قد افراسیاب. شتاب به مغز کسی آمدن در شاهنامه بارها به کار رفته به معنای این که به شور و هیجان آمدن. وقتی ما رو شنید پشنگ از پسرش و اون قد صحیح یعنی قد سر بالا و کشیده و رشید افراسیاب رو دید به شورش و به شور و هیجان آمد، برو بازوی شیر و هم زور پیل، ازو سایه گسترده بر چند میل. میل یه واحد طول بوده و بنابراین میخواهد افراسیاب رو، عظمت قد و بالای افراسیاب رو مجسم کنه به شکل خیلی اغراق‌آمیزی که برو بازوی شیر داره او و زور پیل داره او و سایش تا چند میل گسترده است، یعنی یک موجود خیلی عظیمی رو مجسم میکنه. زبانش به کردار برنده تیغ، چو دریا دل و کف چو بارنده میق، یعنی در زبان آوری خیلی خیلی تواناست و زبانش مثل تیغ برنده است، میتونه با قاطعیت و با برندگی سخن بگه و دلش مثل دریاست. دل مثل دریا بودن کنایه از عظمت و بزرگی شخص و به خصوص بخشندگی و به اصطلاح سخاوت و بخشندگی شخص هست، همیشه به کار میره دریا دلی، دلش مثل دریا. و کفش چو بارنده میغ، میغ به معنای ابر و کف دست او مثل ابر بارنده است، یعنی از دست او برکت می‌ریزه. کنایه از این که او بخشنده است، یعنی او مال و ثروت فراوان به دیگران میده. اینه تشبیه میکنه به بارنده میغ، به ابری که باران میباره و باعث سرسبزی و برکت و رویش میشه. کف دست او هم مثل بارنده میغ هست، یعنی ثروت و مال به دیگران پخش میکنه. و بنابراین وقتی که این طور دید پشنگ، بفرمون تا برکشد تیغ جنگ، به ایران شود با سپاه پشنگ. دستور جنگ داد، فرمان جنگ صادر کرد که تیغ برکشد، تیغ جنگ برکشد، یعنی به قصد جنگ شمشیر برکشد و با سپاه پشنگ، یعنی همون سپاهی که در واقع زیر فرمان پادشاهی پشنگ بود، برود به ایران. شود به معنای رود، شدن به معنای رفتن در قدیم به کار می رفته. این بیت هاییست که گفتید، حالا اگر باز هم نکته ای هست بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. در مورد سام که اینقدر زندگیش در واقع مورد بحث بود تو شاهنامه، خیلی آروم از مرگش فقط در یه مصر در مورد مرگ سام خبر داد و این یکم به نظرم عجیب می اومد. حالا نمیدونم کلن در شاهنامه اینطوری هست که خیلی به مرگ نمی پردازه و بیشتر زندگی پهلوانا رو مورد بحث قرار میده، یا یعنی اینکه این مورد خاص بود.
مرگ پهلوانان در شاهنامه همطور که زندگیشون، مرگشون هم سخت مورد بحثه و به خصوص مرگ پهلوانان خیلی چشمگیره که بحثی بشه و نگرشی بشه که اتفاق میفته و مرگهای به شکلهای گوناگون مرگ اتفاق میفته و گاهی پهلوان خیلی بزرگی مرگش بسیار بسیار از نظر توصیف و صحنه بسیار بسیار کوچک و حقیر به نظر میاد. نمونهش پهلوان بزرگ شاهنامه رستم که مرگش اصلا شباهتی به زندگیش نداره و در یک شکل خیلی خیلی به اصطلاح باور نکردنی در چاه نابرادرش فرو میره با اسب خودش رخش و به شکل خیلی حقیر و ساده ای نابود میشه. این خب جای بحث خیلی داره. قیم کردن آقای دکتر اسلامی ندوشند توانان کتابی در این زمینه دارند، دیگران هم دارند، و از شگفتی ها این که این و پهلوی مرگ ها و دوست داشتنی ترین مرگ که دوست داشتنی نیست ولی از نظر توصیف پسندیده ترین شکل برخورده با مرگ یا به استقبال پیران ویسن در کتاب حماسه ایدمانی از فراسوی هزاره ها گفتاری رو به این مرگ تقصیر خودمون دور نیفتیم، پس به جای خودش مطرحه. ولی سام رو پرسیدید شما در مورد سام. سام اصولا در شاهنامه یک شخصیت در واقع با همه اهمیت که در دوره منوچه داره و ازش یاد میشه و اینجا هم نقشش رو میبینیم در همین دوره نوذر، ولی یه شخصیت اصلی در واقع به حساب نمیاد و یک شخصیت نیمه سایه‌ای هست، یعنی به هر حال پهلوان اصلی شاهنامه نمیشه. خب حالا این که این سام کی هست، این بحثش مفصله و در اسطوره شناسی ایرانی از اوستا تا شاهنامه این مورد بحثه. خیلی هم دربارش بحث کردن استادان زنده یاد من، کسانی مثل دکتر ذبیح الله صفا و دیگران در این زمینه گفتارها و بحثای کردن در کتاب حماسه سرایی در ایران و به تفصیل در این مورد بحث کرده. این در اصل با ریشه یابی اوستاییش که ما در وندیداد میبینیم این شخص رو و در هامیشت میبینیم این شخص رو، شخصیت اوستاییش و نام اوستاییش کرساسپه یا گرشاسپ هست که سام نام خانوادگیش هست. اصلش کرساسپه که بعد به گرشاسپ یا گرشاسپ تبدیل میشه در متنای بعدی، و سام در واقع نام خانوادگیش هست، یعنی کرساسپه از خاندان سام، از خاندانی که خاندان سام خانده می شده. و بعد یه صفت هم داشته است این به صورت نریمان در شاهنامه ذکر شده، در بعضی از متنا و از جمله در شاهنامه هم اشاره بهش شده که این صفت بوده به معنای نرمنش، مردمنش. نریمان این معنی توصیفی، معنای صفتی داشته برای کرشاس. بنابراین مجموعه نام و صفت و نام خانوادگی او می شده سام کرشاسب یا گرشاسب نریمان از خاندان سام، گرشاسب مردمنش و دلیر و پهلوان از خاندان سام. حالا در شاهنامه این شخص با تمام اون شکل اسطورگی و اون شکل اوستاییش حضور پیدا نمی کنه، بلکه فقط با نام سام که در واقع در اصل همطور که گفتیم نام خانوادگی بوده نه نام شخص، با نام سام یه پهلوان به نام سام میشه. خب حالا در گرشاسنامه که مال چیز هست، اسدی توسی، همزمان با فردوسی یا کمی بعد از فردوسی، اونجا اصلا قهرمان داستان گرشاسب است و به شکل خاص خودش، ولی در شاهنامه اصلا ما گرشاسبهایی داریم در شاهنامه، یه گرشاسب پهلوان داریم، یه گرشاسب شهریار داریم جدا از اینا. خب این یه نامی بوده به هر حال، خیلی ها این نام رو داشتن، اما این گرشاسب به خصوص، یعنی گرشاسب نریمان از خاندان سام، که البته اینم بگم که بعدها اشتباه شده و فکر کردن که نریمان، یعنی نریمان رو اسم شخص فرض کردن و سام پسر نریمانه، و اینجا در خیلی از جاها از سام نریمان یاد میکنن. نقالهای شاهنامه اغلب میگفتن سام نریمان و سام رو پسر نریمان، یعنی شخص فرضی به نام نریمان میدانستن، در حالی که همطور که گفتیم نریمان صفت بوده. این اختشاش هاییست که فراوون در تاریخ فرهنگ ما هست. به هر حال نریمان فقط صفت بوده و در شاهنامه این شخص فقط به نام سام که نام خانوادگی بوده نام شخص فرض شده و این یه حضور سایه نیمه سایه وار داره تا یه اندازه دخالت داره و قصد این بوده که تبار او رو دنباله های او رو مطرح کنن که دنباله های او در شاهنامه می شود زال که می دونیم همون داستان در دوران منوچهر دیدیم زادن زال سر سام و بعد هم از زال و رودابه که رستم زاده بشه. یعنی هدف اصلی در شاهنامه پدید آوردن رستم هست و این رستم هست که از تبار او باقی مونه. یعنی در واقع رستم اون به یک تعبیر گرشاس و اوستا و هم و اسطوره‌های کهن حالا در شاهنامه می شود رستم. یعنی رستم جایگزین اون هست و فردوسی شاید نمیدونم در پشتوانه های فردوسی اینطور بوده یا خود فردوسی دخالت هایی کرده. اینا مفصلا نمیشود داوری کرد دربارش که چطور شده که سام تا اندازه زیادی در سایه قرار گرفته، یعنی گرشاسپ از خاندان سام و بعد رستم در واقع میداندار و پهلوان بزرگ شاهنامه شده و سر تا سر شاهنامه یعنی تا پایان دوران پهلوانی شاهنامه این رستم هست که همه کاره هست و به قول فردوسی سواری چوتر به فرد و یگانه و برتر از همه آفرین جهان آفرین میدانه. به این ترتیب سام که اشاره کردیم یک چنین وضعی.
خیلی ممنونم آقای دکتر، توضیحات بسیار قشنگی بود. من دو مطلب جالبی که اینجا دیدم، اینجا یک سرفصل جدیدی البته باز شده با اومدن نوذر و سری جنگ های ایران و توران آغاز میشه. به همین اول فردوسی تعریف بسیار خوبی از افراسیاب میکنه، افراسیابی که دشمن ایرانیان خواهد بود و در دنباله شاهنامه بسیاری از نابکاری هاشو میبینیم. همون شعرهایی که شما خوندید در مورد بر و بازوی اینا تعریف های خیلی قشنگی هست. یه نکته دیگه هم که فردوسی اینجا گوش زد میکنه مجددن تفاوت دو تا برادر هست، اغریرث، حالا اگر تلفظش اشتباه نکنم، با افراسیاب. این دو این دو برادر که هر دو از یک پدر و یک مادر بودن باز تفاوت‌های بسیار زیادی دارن. افراسیاب خب بسیار نابکار هست، در واقع نمونه نابکاری هست و اغریرث برادری هست که باز نرم خو هست و با گذشت و حتی در مورد اولین جنگی که پدرش افراسیاب رو در واقع مأمور می‌کنه اون مخالف هست و باز این یکی جهان شمولی کارهای فردوسی هست و براش مهم نیست که این دشمن ایران هست یا موافق ایران هست، این سمت ایران هست یا در توران هست. اینا چیزایی به وجود میاد و فردوسی هم به بایی نداره که ازش دم بزنه و از کسایی که خوب هستن حتی تعریف بکنه. من صحبت دیگه ندارم، بسیار متشکرم.
بله آقای طیبات، ببینید این اغریرث، حالا همونطور که تلفظ کردن اغریرث یا اغریرث، البته به شکلهای دیگه هم اشخاص تلفظ میکنن ولی این تلفظ که عرض میکنم نزدیک به اسم اصلی اوستاییش هست، اغریرث در اوستا هست. این شخص در اوستا حضور داره و از نیکان هست و در اوستا هم ستایش میشه از این شخصیت. ما از دیدگاه حالا نمیدونم تبارشناسی آدم ها در شاهنامه تفاوت بسیار بنیادی بین تورانی و ایرانی نمیبینیم و تورانیان و ایرانیان خب چنان که میدانیم حالا به همین شکلی هم که شکل گرفته داستان ها و روال حماسه ایران، تورانیان در واقع منسوب شدن به تور و تور پسر فریدونه، بنابراین اینها از ایران به معنای واقعی جدا نیستند. اما و حالا از دیدگاه تیر شناسی و نجات شناسی و اینا، اون یه بحث جامعه شناسی پیدا میکنه و جامعه شناسی تاریخی که اینها اصلا قوم‌ها چگونه بودن و در واقع قوم‌های تو ایریه که همون تورانی‌ها باشن، تو ایریه اوستایی که بعدها تور شده و تورانی شده، و خود اون افسانه تور در واقع شاید نوعی افسانه توضیحی باشه برای اینکه اون قوم رو به یک شخص منسوب کنند و سرچشمه اون قوم رو از یه شخص بدانند. به هر حال اینا بحث‌های مفصل شده است تا کنون، کسانی مثل کریستنسن و دیگران در این مورد بحث‌های خیلی گسترده کردند. و این است که تورانیان و ایرانیان از دیدگاه تیره و تبار واقع جدا نیستن و دو قوم هستن، و حتی حالا اگر بحث نژادی، اصطلاح‌های نژادی که به کار می‌برن که زیاد هم حالا دیگه این روزها اعتبار دقیقی نداره، مسئله که اونها هم تورانی ها و ایرانی ها با اون اعتبار اون اصطلاح ها درست یا نادرست، در حال هر دو از تیره های آریایی بودن که یک تیره در آن سوی آب، یعنی آن سوی آمودرد زندگی می کردن و بیشتر هم کوچگرد و کوچنشین بودن، بیابانگرد بودن، و تیره های دیگرشون در ایران که شامل افغانستان امروزی هم می شده، نجد ایران زندگی می کردن. و این کش ها و ستیزه ها و تنش ها میانه این به نوعی هم کشمکش و ستیزه در اون قوم دو تیره از یک قوم، اینا حالا بحث های مفصل در این مورد شده. و در مورد تک تک شخص ها هم همطور که گفتید، اغریرت نماینده نیکی و نیکندیشی است که فردوسی هم دقیقا ذکر میکنه، میگه که اندیشه نیک او پرو اندیشه نیک بود. در اوستا هم همطور که گفتم این یک چهره ستوده است و ازش به نیکی و در شمار نیکان یاد میشه و درود و ستایش براش هست. و این شخص در واقع نماینده، اگر به صورت نمادین و نمایندگی نگاه کنیم، نماینده خرد نیک پادشاه توران پشنگ هست، و برعکس افراسیاب نماینده نیمه تیره و نیمه بدندیش و بدسیرت پدرش هست، پشنگ هست. یعنی این دو چهره از نظر نمادین در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند و مفصل هست که چگونه اغریرث حتی تا جایی با ایرانیان همکاری میکنه که ایرانیان، سرداران ایرانی که گرفتار شده بودند در جنگ و در آمل، جایی در آمل در زندان به سر میبردند، اغریرث با یه مقدار به اصطلاح تدبیر و به و زمین چینی باعث میشه که اون پهلوانا آزاد بشن و کشته نشن و نابود نشن، و به همین جهت هم پدرش پشنگ بر او به سختی خشم میگیره و میخواد که او رو نابود کنه، که البته اگر اشتباه نکنم سرانجام هم به دست افراسیاب اغریرث کشته میشه. یعنی این که به هر حال این تنازع و کشمکش میان جنبه های نیک، خرد نیک و خرد اهریمنی و بد وجود داشته در میان این دو برادر که جنبه نمادین دارند. و اغریرث هم همطور که گفتم، بله تلفظش هم الان در شاهنامه اما اغریرث بشته میشه و اغریرث همون شکل دیگریست از اغریرث.
بسیار ممنونم آقای دکتر. یک صحبت دیگری هم که به نظرم می رسید در دنباله صحبت‌های آقای دکتر پارسی بود که الان یخاک بعد از دوره جمشید اومد، الان هم دوره دیگری شروع شده که حضور افراسیاب به عنوان نماینده بدی هست. چیزی که جالب هست این که به دلیل اینکه شاید هزاران سال گذشته، این قهرمانان بیشتر صورت انسانی پیدا کردن، منظورم از حالت اسطوره‌ای خارج شدن. مثلا ما اونجا ضحاک رو داریم که بسیار بدچهره هست، یا بستر شونش مثلا به ظاهر دوتا مار سبز شدن، ولی اینجا دیگه از این خبرها نیست و این حالتها و چهرهها و صورتهایی که از قهرمانان خوب و بد ساخته میشه، اینا بیشتر به آدمها نزدیک هست تا فوق آدمها. البته مثلا در مورد افراسیاب حداقل فردوسی این شکلی که مطرح میکنه خیلی سنگدل هست، بسیار شجاع هست و گاه به گاه هم یه کارایی میکنه که نشاندنده جوانمردی هست، در صورتی که ضحاک به طور کامل نماینده بدی بود و البته شکل ظاهری هم که ازش ترسیم میشه فرا آدم هست.
نکته ای که گفتید آقای طیبات درسته و خود اجیدها که اوستا که حتی ریشه همانندی داره در ود هندوان، در کتاب اسطوره و حماسه کهن هندوان به نام ودا، در کهن‌ترین بخش وداها که ریگ ودا هست، ما این چهره رو، چهره اسطوره‌ای البته، در اونجا میبینیم. یک ماری هست که سه سر، اژدهایی هست که سه سر و سه تا سر داره و خیلی هولناکه بوده، که اسمش هم هست در شکل سانسکریتش در ودا اسمش هست ویشواروپا، و ویشواروپا کارکردش همون کارکردیست که در اوستا ما اژدها که سه کله سه پوزه شش چشم رو داریم، که در اوستا به این شکل آمده اژدها که و سه کله داره رو سه پوزه و شش چشم، که خب پیداست طبیعیه وقتی که سه تا کله داشته و شش چشم هم داره. و بعد این در دگردیسی های بعدی در شاهنامه همین اون وقت تبدیل به یه موجود انسانی منتها با یه حالت غیر عادی میشه که اون دوتا مار بر سر دوشش در میاد. در واقع وقتی که خوب این رو اگر با این فیلم های چه میدونم پویانما که حالا درست میکنن، اصطلاحا میگن انیمیشن که درست میکنن، میشد با این فیلم ها اگر کسی در این زمینه کار کنه جالب هم میشه که اون ویشواروپای هندوان رو از ودای هندوان با اژدها که سه کله سه پوزه شش چشم اوستا، اینا رو با همین فیلم های پور برسوندش تا ضحاک شاهنامه، که در واقع همونها هستن که حالا تبدیل شده به این شکل. و این دوتا ماری که اون سر اون دوتا مار با سر خود اون آدمواره‌ای که ضحاک خوانده میشه سه تا کله هست، یعنی همون اژدها که سه کله سه پوزه در اینجا هم هست. و بعد کارکرد هم همون هست، حالا ریزکاری های کارکردش هم مفصله، که حتی دکتر بهار، زنده یاد دکتر بهار، ریزکاری های کار کرده ضحاک را هم میبره تا اون ریشه اوستایی و ودایی که چه کارها که اون دوتا اژدها به اصطلاح میکنن، و ضحاک هم همون کارها رو با یه ظاهر یکم متفاوت میکنه. بنابراین این دگردیسی ها طبیعیه که از اسطوره تا حماسه صورت میگرفته، و این یه مورد خیلی درخشانش هست، این مورد درخشان از این لازمیم، یعنی یه مورد چشمگیرش هست به اصطلاح. و خب در مورد افراسیاب هم بله، اون هم در اینجا نماینده شر به حساب میاد و کارهای هولناکی میکنه که در سر تا سر حماسه ایران هست. حالا گفتنیست که حالا اینجا بیت هایی که در ستایش افراسیاب بود فردوسی گفته است که هم من خوندم و شما هم بهش اشاره کردی که برا بازوی شیر و الاخر، هم این بیت ها. بعد یه بیتی هست که در چاپ های ویراسته شاهنامه نیومده و جز به افزوده های بر شاهنامه حساب شده، ولی از غذای روزگار اون بیت بسیار بسیار زیباست در وصف افراسیاب، بیت خیلی قوی و خیلی زیبا. ولی خب حالا یک کسی از کسانی که بیت هایی به شاهنامه اضافه کردن همیشه هم بی ذوق نبودن، بعضی هاشون توانا و با ذوق هم بودن. گفته است که اگر شود کوه آهن شد دریای آب، اگر بشنود نام افراسیاب، که واقعا بیت زیبایی است هم از نظر خیال نقش و تصویری که در این بیت میده و از زبان و بیانش، که بیت بسیار بسیار قشنگی است. اینم بد نبود که اشاره‌ای بهش بشه.
دوستان عزیز، وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. نشست 30 شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 5 اکتبر برابر با 13 مهر برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان در نشست 30 شاهنامه پژوهی. قبل از خداحافظی به بقیه داستان رستم نوشته ی آقای هوشنگ با فکر با صدای خود ایشون گوش میکنیم. شب خوش، به امید دیدار شما عزیزان در نشست 30.
داستان‌های رستم. زال زر این پیر پرهنر به ایرانیان پاسخ می‌دهد: از هنگامی کمر خدمت بین ملک و ملت بستم، از آسایش و زندگی دست شدم. سواری چون مرا کسی ندیده و کسی تاب و توان تیغ و گرز مرا نداشته، و شب و روزم بر پشت زین و در جنگ با دشمن سپری شده است. من از دشمن نترسیده و نمی‌ترسم، اما با گذشت زمان و چرخیدن چرخ گردون چه کنم که کمرم را خم کرده و ناتوانم کرده است؟ به چه زبانی به شمایان بگویم که من زال سام و نریمان از پیری و ناتوانی در هراسم و میترسم؟ چگونه بگویم که دیگر یال یلیم چنبری شده و توان تابیدن و چرخاندن خنجر کابلیم را ندارم؟ اما ناامید نباشید، به شما نوید میدم که در سرایم یک سر سهی به نام رستم پروراندم، که این کلاه و قبای مهی و فرماندهی بر قامت او برازنده است، و برانم که اسب جنگنده‌ای در خور این جنگجو بیابم، چون این اسبان تازی تاب تحمل او را ندارند. دستور میدم تا همه جا پی چنین اسبی باشن. برای رستم نیز ما و قرا خواهم گفت تا چه پیش آید. سپس رستم را به نزد خود میخواند و اون چرا بر او رفته بود بازگو میکند، و رستم را در جریان یورش دشمن قرار میدهد و به رستم میگوید: پهلوانا، دشمن ناجوان مردان به ایران زمین تاخته و با کار بسیاری از ایرانیان را ساخته است. سزاست که تا لشکری گران گرد آوری و دمار از روزگار ترکان در آوری. آنان را به خاک سیاه بنشانی و سر سرکشانشان را بر زمین آوری. میدانم که کاری سخت و دشوار و پر از رنج و ادبار است، و خواب ناز را از تو میگیرد و زندگی آرام را به کامت تلخ میکند، تویی که هنوز زمان جنگ و پیکارت در برابر ترکان دشخیم فرار نرسیده است. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی، و میگوید آن چرا نباید بگوید، و میشنود آن چرا که خواسته و زمین سازی کرده بود. چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام. چنین یال و این چنگ های دراز نوالا بود پروریدن به ناز. پدرا، گردا، پهلوانا، از اون چی گفتی و به جان شنیدم، میپندارم که آسمان دلم ابریست و در درونم باران خون میبارد. من با دیدگان عشق نمیریزم، چون عشق زینت زنان است و دشمن شاد کن. من با دلم و در دلم میگریم که از شدینه گفتارت خونین است، و تسکین نمیابد و آرام نمیگیرد مگر با ریختن خون دشمن. و برای این مهم اسبی میخواهم که توان یال و کپال مرا داشته باشد. گرزی میخواهم بسیار بزرگ که با اون سر و مخ تورانیان را داغان و آنان را بیجان کنم. زال به هدفش رسیده و رستم را از دنیای کودکی به در کرده و به عالم خودش کشانده است، و من ماندم بی رستم و تنها و نظارگر بازی های سرنوشت و تاریخی را که با خون ایرانی و ان ایران خواهد نوشت. زال سست و بی‌حال از دو چیز نگران است: نخست هجوم تورانیان به ایران و دوم سرنوشت رستم. پسرش به او لبیک گفته است و آماده ستیز با دشمن خونریز. واکنش رستم از سوی دل پیر دلیر را لبریز از شادی و از دیگر سو روانش را نیز پریشون کرده است، زیرا زال به خطرات جنگ با تورانیان آگاه است، چون خودش بارها آن را آزموده است. پهلوان پیر در بن و بستی جانکاه گرفتار آمده است، در برابر کهنسالی بیحالی سپر انداخته، اما به امید و پشتگرمی رستم نوخاسته دوباره در برابر تورانیان برخواسته و به پا خواسته است تا ایران ویران نشود و بستر سم ستوران دشمن نگردد. دلش برای ایران بریان است و سرنوشت فرزند خردسال بیمناک و اندیشناک. اما چه باک که در راه حفظ این خاک کرور کرور مردان بیباک و مغرور باید فدا شوند تا سرزمین نیاکان همچنان بماند و بپاید. به گمانش یزدان پاک رستم را و او را پشتیبان و نگهبان است و باید به او پناه برند و دست به دامان او شوند تا راه نشانشون دهد و از کجی و ناراستی در امانشون بدارد. اما خوره تردید به جانش افتاده و روانش را پریشون کرده است. زال آنی چند در خود فرو می دود و با خود می اندیشد و می گوید پیر مرد از چه حال و خیالی؟ برای چی این حالی به حالی؟ در بزنگاه عزم و تو و تو و این بیگزمی؟ تو و این سستی و بیحالی؟ پیر مرد تو را چه می شود؟ به خدای و تکانی بخور، نکند از مرگ رو. زال جمله را تا تمام رها می کند و وحشت زده و نگران با مشتان درشتش دل سوزان و جگر بریانش را محکم می فشارد تا جلوی فوران احساسات ناشی از نبرد میان بیم و امید در درونش را بگیرد. زال پس از دمی بی خبری به خود می آید و از اینکه لختی زیر پایش خالی شده است از خودش آزرده و شرمنده می شود. بالاخره عزمش را جزم می کند و تصمیم نهایی را می گیرد. خرسندی پروردگار، رسم روزگار و آیین نیاکان فرمان می‌دهد که رستم راه رزم را بجوید و از بزم روی برگرداند.